به شرط تملیک رو تمام بکنه. اومدن دوباره باز تبدیلش کردن به مسکن مهر و امثال هم.
مالکش میشد کی؟
خب مالکش میشد همون سازندهی که در واقع داشت میساخت. بعد قرار بود اقساطش رو بگیره و بعد از اینکه اقساط تمام شد
واگذار کنه
به اون کسی که مستجری که توش بود. منتاش عرض کردم یه سری اشکالاتی داره. حالا ببینید اصلا ما اعتقادمون بر این هستش که به دولت مردان هم گفتیم که شما نباید در واقع به عنوان بازار این محصول خودتون رو حساب بکنید، یعنی با در واقع اون حالت بازاری رو نباید در کار دولت ما ببینیم، باید این حالت همکاری و تعامل رو ببینیم. باید یه طوری باشه که طرفین یه با در واقع قرارداد برد برد داشته باشن. یعنی شما وقتی که میایید به طرف میگید من الان زمین بهت میدم برو بساز، بعد محصولش که در اومد بعد از 2 سال 3 سال حالا میام میشینم به قیمت زمینتو بهت میگم، این اصلا عملیاتی نیست. چون به هر حال وقتی ساخته میشه یه محلهی زمین ارزش پیدا میکنه، یعنی ارزش افزوده پیدا میکنه. وقت میاد میخواد براش قیمت بذاره، اصلا ممکنه یه قیمتی بذاره که اصلا توافق نشه اون موقع وقتی که ساخته شد. میگه از الان من تصویف ما رو روشن کن، یا الان این مسئله رو گفتن حل کردی، یعنی الان میخواد زمین رو که واگذار کنیم به شما بخواد ساخت برای ساخت غیر از اون مسئله خرید، شما از الان قیمت زمین برات مشخصه، تعداد سال ساخت مشخصه، چقدر اجاره بدی مشخصه، چه جوری اجاره، اینا رو پرایندش باید مشخص بشه تا طرف سازنده یا هر کسی سرمایه گذار که میخواد بیاد تصویرش روشن باشه و حساب کتاب بکنه. ببینید الان ببینید ما مسکن طوری شده که 2 سال در رکود هستیم و واقعا دیگه خیلی سراغ مسکن سازی نمیرن و خیلی از همکارهای ما میگن ما رفتیم سراغ مثلا ارز و طلا و از این حرفا.
با این قیمت و شیبی که پیدا کرده ارز و طلا اونم میشه فکر
ما هم خیلی معقول نیست برای منی که حرفه ساخت و سازه دارم سازنده هستم. یا سرمایه ها خارج میشه از کشور، خیلی الان دارم میرم به کشورهای حاشیه خلیج فارس، به کشورهای آسیای میانه،
یعنی سرمایه گذاری مسکن،
سرمایه رو میبرن اونجا. ببینید که میگن همکاری نمیشه و این تعامل برقرار
بله.
این مشکلاتی که الان وجود اومد به وجود اومده صرف نمیکنه برای من بیام.
یعنی واقعا این اگر که ما این تلاطم اقتصادی رو نداشته باشیم بهتر میشه برای مسکن تسلیم گرفت.
اصلا خانم علوی ببینید ما بین ارگان هایی که به ساخت ساز مربوط میشن مثل نظام مهندسی، مثل
بله،
شرکت های خدمات رسان، مثل آب و برق و گاز، مثل تامین اجتماعی، مثل مالیاتی، اینا اصلا همکاری با هم دیگه همراه نیستن.
تعدادشون هم کم نیست آقای رحمت، تعدادشون هم کم نیست. من سپاسگزارم آقای.
آب یا 30 میلیون تومان بده، یارو طرف ساخته 500 باید ساخته، میگه یا باید بیا خدماتش اولا با توست ترانسفر با خودت میداری، هیچی 30 میلیون تومن هم بابت انشاف باید بیاری بدی، باید نیمان نمیدونم خودت میدونی دیگه هم نیمان که هست نیخوش الان تاریم.
ممنونم آقای رهبر، متاسفانه فرصتمون به پایان رسید. واقعا امیدواریم که این گره کور مسکن به یک شکل کارشناسانه و هوشمندانه حل بشه. حالا واقعا با این شرایط تعامل
ارگان ها هر کس ساز خودشو بزنه، تامین اجتماعی ساز خودشو بزنه، اون تا درست شدنی نیست.
ممنونم جناب رهبر، ریاست انجمن انبوسازان استان تهران، با شما خدافظی میکنم و شما شنونده نازنین که به ما گوش کردید، به هم پیگیر این خبر باشید. اگر که انشاءالله واگذار بشه مشمولینی هستن که میتونن استفاده کنن. خدا نگهدارتون.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
این چهره رو ببین، میگم یادت قدیما مادر جون نیمرو میزد با اون کرای خوش عطر، چه عطر و طعمی داشت. انگار دارم عطرش رو حس میکنم، کاش کرای جدیدم همون عطر و طعم رو داشت.
اتفاقا مهگل لبن جدیدن کره حیوانی تولید کرده، میگن عطر و طعمش دقیقا مثل کره های قدیمیه.
واقعا دقیقا همون حسه. پس بذار همینو بردارم، حتما صبونه فردا با این خیلی میچسبه.
دقیقا کره حیوانی مهگ و لبن، طعم اصیل کره های قدیم مهگ و لبن.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هوافز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
صبح شده زندگی چه زیباست، روزتو میسازه شکلات، صبحونه ی جیلداست، تو راه مدرسه انرژی میرسه، یکی مد یکی تو کیک دومولو جیلداست، شوکو بیسکویت خوشمزه و خواست، سر کاری کاپکیک دلت خواست، جیلداست ماجراجویی کن، دنیا رو ببین، با جیلداست میشه لحظه هات شیرین، جیلداست شیرینی لحظه هاست.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گوخیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
این پیتزا با چشنی لبخنده، چون پنیرش فرا سودمنده، 95-95 مقوی سالمه، چشمیاد یه عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزگی عارف نره، 95-95.
ظهر بخیر دوستان، همراهان بسیار فهیم عزیز و با معرفت شبکه رادیو سلامت، دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه افق روشن باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش
و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
خدا سلام، وقت شما هموطنان گرامی بخیر باشه. امیدواریم که امروز هم بتونیم مطالب بسیار خوبی و همینطور پربار از طریق برنامه افق روشن خدمت شما ارائه کنیم. از اونجایی که در هفته پژوهش قرار داریم با پیام سرمایه‌گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری تصمیم داریم راجع به اقتصاد پژوهش محور در برنامه امروز افق روشن بیشتر صحبت کنیم، پس ما رو لطفاً همراهی بفرمایید. خدمت شما که امروز مباحث پژوهشی به مقدمه پیشرفت و توسعه همه جانبه بسیاری از کشورها تبدیل شده. قدرت و استقلال کشورها رو تقویت میکنه و نقش مستقیمی در رقابت پذیری جهانی و صنعتی داره. بیانیه یک گام دوم انقلاب، بند 2 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز 1404 به عنوان اسناد بالادستی دستی موجود در خصوص مبحث پژوهش نکات بسیاری رو متذکر شده. با این حال سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص ملی کشورمون بسیار ناچیزه، در حدود 0.8%. به هر حال دوستان، سهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی هم بر اساس افق 1404 باید به 50% برسه که ما تا این سهم و رسیدن به این سهم بسیار فاصله داریم. در گزارش 2021 شاخص جهانی نوآوری جایگاه کشورمون در رتبه 60 جهانی قرار داره، منتها نسبت به سال 2020 7 رتبه بهبود پیدا کرده. پس لطفاً افق روشن امروز رو با موضوع اقتصاد پژوهش محور بشنوید.
رمز پیشرفت یک کشور، یعنی اون محور اصلی برای اقتدار یک کشور، یعنی پیشرفت همراه با اقتدار، علمه. کار علمی رو نگذارید متوقف بشه. اینی که من سالهاست رو مسئله علم، تحقیق، پژوهش، پیشرفت، نوآوری، شکستن مرزهای علمی موجود تکیه میکنم، به خاطر اینه. بدون دانش، انواع دانش، البته انواع دانش، اقتدار کشور امکان پذیر نیست. دانش اقتدار میاره. یک مسئله دیگر مسئله پژوهشه. پژوهش خیلی مهم است. ما البته پژوهشگاه‌هایی داریم، خوبم هست، اما دانشگاه‌ها باید پژوهش محور بشوند. پژوهشگاه درست کنن، پژوهشکده درست کنن و خود دانشگاه بشود پژوهش. منافاتی هم نداره بیرونم باشن، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های بیرونی وجود داشته باشن، اما خود دانشگاه‌ها بشوند پژوهش محور.
بسیار سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان شنونده به افق روشن امروز و خوشحالیم که همزمان با هفته پژوهش موضوع اقتصاد پژوهش محور رو در این برنامه مطرح می‌کنیم. سال سرمایه گذاری برای تولیده و همه ما می‌دونیم که یکی از اصول رسیدن به اقتصاد دانش محور گسترش دانش و مهارت، دانشی که مبتنی بر پژوهشه. خب اما می‌خوایم گفتگو رو آغاز کنیم با یکی از کارشناسان کشورمون، جناب آقای دکتر حمید حاجی اسماعیلی از تحلیلگران بازار کار و کسب و کار. جناب آقای دکتر حاجی اسماعیلی گرامی سلام عرض می‌کنم، هفته پژوهش رو هم به شما تبریک میگم.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سلامت عرض سلام و روز بخیر دارم.
درود بر شما آقای دکتر حاجی اسماعیلی. ما خب در طول سال و همیشه، البته بگم که در سنوات گذشته مطالب بسیار جالبی رو به نقل از شما و یا به قلم شما خوندیم، مطالبی که خب نشون دهنده تحقیق و پژوهشه. یعنی شما به عنوان یک کارشناس و تحلیلگر بازار کسب و کار، زمانی که میای یک سری آمار و اطلاعاتی رو در خصوص میزان کسب و کار در کشورمون، جایگاه کسب و کار و اشتغال در کشورمون ارائه میدین، یا از میزان و تعداد افراد بیکار و یا افراد که مشغول کارن ارائه میدین، اینها نشون میده که شما مفصل تحقیق و پژوهش کردیم. بفرمایید که واقعا خودتون به عنوان یک شخص خبره در این زمینه چقدر زمان میذارین به ویژه در حوزه تخصصی خودتون، کسب و کار و بازار کار؟
خب ببینید، الان برخلاف گذشته همه کارها تخصصی شده، یعنی علاوه بر این که نیازمند دانش و آگاهی هست، باید یک شناخت کاملی از رقبا، از آینده، از عوامل و شاخصه های مؤثر بر فعالیت های کسب و کار ما در اختیار داشته باشیم تا بتونیم در کارهایی که به هر حال برنامه فعالیت اقتصادی ما هست موفق باشیم. همیشه عواملی هم به عنوان ریسک و احتمالات در همه کارها وجود داره که اونها هم باید با پیشبینی‌های لازم در کارها سنجیده بشه. بنابراین اگر کسی بخواد مبادرت کنه به فعالیت‌های اقتصادی، حتما باید یک دانش و آگاهی کامل رو داشته باشه، بتونه از اطلاعات جامع اون فعالیتی که میخواد انجام بده اطلاعات کامل پیدا کنه و در این حال در طول مدت اجرا و فعالیت هم مبتنی باشه بر کارهای تحقیقی پژوهشی، هم برای بازاریابی، هم برای کیفیت کالا و هم برای کورسی که در رقابت با گروه های مختلف تولید کنندگان مختلف در کار داره. بدون اینها هیچ کس موفق نمیشه. ممکنه در کوتاه مدت نتیجه بگیره، اما در دراز مدت شکست میخوره و موجب گرفتاری و مشکلات زیادی خواهد شد.
ضمن اینکه باید رصدگر خوبی هم باشید.
حتما.
آقای دکتر حاجی اسماعیلی، مبحث اقتصاد پژوهش محور یک مبحث بسیار کلانیه و شاید برای شنوندگان ما، ببینید، برای برخی از این عزیزان قابل هضم نباشه که اصلا اقتصاد پژوهش محور چی هست و اصولا اگر اقتصاد مبتنی بر پژوهش، پس چرا در برخی از بحرانهای زمانی اقتصاد نابسامانی داریم، نه در کشور خودمون عرض میکنم بلکه در سطح جهانی و در ادوار گذشته و در تاریخ بشر. اصولا آقای دکتر، اقتصاد پژوهش محور دنبال چیه؟ میخواد چی بگه؟
ببین، خب ما چون بیشتر در رابطه با مسائل داخلیمون و مسائل اقتصادی که مربوط به کشور خودمون هست الان اولویت داریم، قبل از اینکه وارد مباحث کلانتری که مربوط به اقتصاد در دنیا هست وارد بشیم، ببینید در کشور ما الان خودمون با یک سری مشکلات ابتدایی روبرو هستیم که این نوع فعالیت‌های کسب و کار و اقتصادی ما رو واقعا تحت شعاع قرار داده. برای اینکه بتونیم شرایط رو برای این فعالیت‌ها فراهم کنیم، نیازمند یک پیش‌فرض‌هایی هستیم که اولیش اینه که ثبات ایجاد کنیم. ما الان برای فعالیت‌های اقتصادیمون بیش از هر چیزی دیگری در بازار کار کشور نیاز به ثبات داریم. دومین موضوع اینه که ما بتونیم کارهای اقتصادی و فعالیت‌های کسب و کار رو قابل پیش بینی پذیری بکنیم، یعنی فرد بدونه داره چه کار میکنه، سال آینده به کجا میرسه، رقباش کیا هستن، بازارهاش چطوری است، چقدر درآمد کسب میکنه. اگر اقتصاد قابل پیش بینی نباشه، امکان فعالیت رو سلب میکنه از کسانی که انگیزه و به هر حال مبادرت به این کارها میخوان.
این پیش بینی آقای دکتر در تولید یک مقاله میتونه همون بخش فرضیه ها باشه.
بله، کاملا اینها مبتنی است بر همون آگاهی ها و دانشی که شما فرمودید، یعنی بدون اونها اصلا این فعالیت ها منجر به نتیجه نمیشه. موضوع بعدی اینه که ما باید تورم افسار گسیخته رو در بخش اقتصادی مدیریت کنیم، چون ببینید این تورمی که هست گاهن در بعضی از اقتصادها به دلیل سیاست های انبساطی ممکنه در مقاطعی به هر حال تورم افزایش پیدا میکنه، ولی رشد و توسعه اقتصادی همزمان وجود داره. تورمی که در ایران هست رکود ایجاد کرده. ببینید تورمی که در ایران شکل گرفته موجب رکود شده، باعث انقباض در بازار کار و محدودیت شده، هم به هر حال خود تولید کنندگان امکان فعالیت گسترده رو ندارن، هم مردم قدرت خرید ندارن. یعنی تورم فعلی یک تورم بازدارنده است. این باید مدیریت بشه. اینا مسئله زیرساختی است من دارم مطرح میکنم. اینها باعث میشه که اقتصاد غیر رسمی
شکل بگیره،
اقتصاد رسمی پیشه بگیره. یعنی ببین زمینه فعالیت های اقتصادی مساعد میشه برای گروه های غیر رسمی، برای کار قاچاق، برای کارهای زیرزمینی، برای بازار سیاه.
بله، پس وقتی صحبت از اقتصاد دانش محور میشه، یعنی که ما دیگه هر آنچه به عنوان مشکل مطرحه همه رو باید کنار گذاشته باشیم، حل کرده باشیم و برسیم اقتصاد دانش بنیان که در سطح عالی است. پس این سوال برای مخاطب ما شک میگیره که در شرایط اقتصادی فعلی که با نوسانات نرخ ارز مواجهیم و اینکه حالا تورم بماند که چند درصده، آیا میشود صحبت از اقتصاد دانش محور کرد؟ و یا آقای دکتر، اقتصاد دانش محور میتونه به حل شرایط اقتصادی که فعلا حالا ما دست به گریبانش هستیم و میتونیم بگیم که نوعی ناترازه کمک کنه؟
بله، ببینید این مقدمه‌ای که من گفتم اینا زیر ساختی است. اگر فراهم نشه این صحبته که الان میخوام بکنم هیچ موقع محقق نخواهد شد. اگر ما بتونیم اقتصادمون رو بر اساس اون زیر ساختا به شرایط طبیعی برگردونیم، حالا باید چه کارهایی بکنیم که اقتصاد ما پویا شه، بتونه یک اقتصاد قابل توسعه و پایداری در کشور. باید اقتصادمون رو مولد کنیم. اقتصاد ایران مولد نیست، یک اقتصاد خدماتی است. ببینید اقتصاد ایران یک اقتصاد خدماتی است. ما بیشتر نرخ اشتغالمون مربوط بخش خدماته. ما بیشتر کار توزیعی انجام میدیم، کار تولیدی انجام نمیدیم.
باید یعنی مصرف کننده این پس.
بله بله. اگر میخوام اقتصادمون پویا شه، قوی شه، مستحکم شه، باید مولد شه. این اولی. دومین موضوع اینه که اقتصاد ما متکی بشه و فعالیت‌های بخش خصوصی، یعنی مردم فعالیت اقتصادی بکنن. در ایران بیش از 80% اقتصاد در دست دولته. خب دولت با فعالیت‌ها و شوک‌های سیاسی، مسائل اجتماعی و خیلی از مسائلی که در حوزه‌های مختلف هست دوچار مشکل میشه. اصلا اقتصاد دولتی تجربه دنیا نشون داده که قابل توسعه و شکوفایی نیست.
و جالب آقای دکتر که دولت خودش میاد میگه که ما آماده ایم که هر بخشی رو به بخش خصوصی واگذار کنیم، ولی در عمل همچنان اون تولیت وجود داره.
بله بله. اینم پس ببین اینا دو تا موضوع خیلی قوی هستن. سومین موضوع، اگر بخوایم رشد کنیم اقتصادمون قوی شه، باید اقتصاد رقابت پذیر باشه. ببینید یعنی چی؟ یعنی اون تولید کننده، به طور مثال بخش خودرو ما، باید خودرو خارجی، تولید کننده خارجی در کنارش وجود داشته باشه تا بتونه رقابت کنه، کیفیت رو ببره بالا. اگر رقابت پذیری در اقتصاد نباشه، نه اقتصاد توسعه پیدا میکنه، نه شکوفا میشه، نه صاحب استاندارد و کیفیت میشه.
ما هنوز در مبانی اقتصادیم و هنوز در این مبانی ما یک سری مشکلات داریم. حرف از اقتصاد دانش محور و اقتصاد دیجیتالی میزنیم.
بله بله. موضوع بعدی اینه که ما اقتصاد رو مزیت داشته باشه. ببینید ما در بعضی از کارها ممکنه مزیت‌هایی داشته باشیم. ایران یک کشوریه، به هر حال برای یک سری کارها مزیت‌های خوبی داره. مثلا ما در حوزه کشاورزی مزیت‌های خوبی داریم، میتونیم برخی از تولیداتمون رو به خیلی از کشورها و حتی کشورهای همسایه ما چنین مزیت‌هایی رو مثل ما ندارن. بنابراین از اون مزیت‌ها باید استفاده کنیم. مثلا ما در فرش مزیت داریم، مزیت داریم دیگه. ما در زعفرون در دنیا مزیت داریم، این بازارها مال ماست. ما در پسته داریم. ما در تولیداتی که در داخل ایران هست، در بخش حتی از تولیدات صنعتی، صنایع بهداشتی، مهندسی پزشکی، ما در اینا مزیت‌هایی داریم. باید از مزیت‌هامون استفاده کنیم. یعنی این مزیت‌ها رو باید برجسته کنیم، رو اونها سرمایه‌گذاری کنیم که بتونیم اقتصادمون رو توسعه بدیم.
یه جمع‌بندی داشته باشیم آقای دکتر اسماعیلی، با تمام مزیت‌هایی که کشور ما داره در حوزه‌های مختلف می‌تونیم جزء کشورهای اول باشیم در صادرات پسته، زعفران، فرش و حتی کفش‌های دستدوز و دیگر اقلام. ولی یه مشکلی اینجا وجود داره که ما نتونستیم این اقتصاد رو اونجور که ازش به عنوان یک اقتصاد پویا یاد میشه تقویت کنیم. عامل اصلی و گره اصلی کجاست؟
همین مشکلاتی که میگم ما اینا رو نداریم. ببین اقتصادی که کار میکنه علاوه بر این که ما همه اینا رو شمردیم، باید رویکرد صادراتی داشته باشه. تجربه دنیا نشون داده اگر یک تولید کننده رویکردهای صادراتی، فعالیت‌های صادراتی به دنیا نداشته باشه، در دراز مدت شکست می‌خوره.
بازاریابی ضعیف.
بازار داخلیش قوی باشه، هرچی بازار داخلیش قوی باشه، در آینده با شکست مواجه باید چی؟ یعنی ببین این الان اقتضای اقتصاد دنیا اینجوری شده که اقتصاد دنیا در تعامل با هم دیگه، اقتصاد دنیا الان به سمت اقتصاد دیجیتال رفته. یعنی اگر شما رویکرد صادراتی و تعامل با بقیه اقتصادا نداشته باشی، نمیتونی پایدار شی، نمیتونی توسعه پیدا کنی.
البته بخشی از این تحت تاثیر در واقع تحریم ها و نگاه جهانی است.
بله بله. خب باید همه اونا مسئله زیرساختی بود که مطرح کردیم، باید رفع بشه. موضوع بعدی که من میخوام مبتنی باشه بر فناوری ها و تکنولوژی های روز. این یه موضوع اصلی است. ما نمیتونیم با دستگاه های قدیمی، با شیوه های قدیمی همچنان کار تولیدی انجام بدیم، شکست میخوریم.
بله، اینجا اون شبکه سازی با دانشگاه ها باید تقویت بشه.
بله بله. دنیا الان داره با تکنولوژی حرکت میکنه، ما باید به سرعت بتونیم از فناوری‌های جدید استفاده کنیم و هر روز خودمون رو
بروز
بکنیم، بروز بکنیم.
بله آقای دکتر، در این گفتگو بیشتر نگاهمون بر بیان ضعف و نقاط ضعف بود، اما اقتصاد کشور ما اونجور که فکر میکنیم هم چندان بد نیست، یک سری نقاط قوتی داره که تلاش میکنیم اونها رو هم به نمایش در بیاریم و خدمت شنوندگان عرض کنیم. شما به عنوان یک کارشناس و تحلیلگر بازار کسب و کار، اگر بخواین یک نقطه قوت در حوزه اقتصاد کشورمون رو مطرح کنین، اون نقطه چی میتونه باشه؟
ببینید ما الان کارهای خوبی هم کردیم. ببینید ایران یکی از نقاط قوتش اینه که به دلیل اینکه سالها تحریم بوده،
بله،
یک خود اتکایی در حوزه اقتصادی ایجاد کرده.
ممنونم از شما.
تولیدات و مواد غذایی که جزء برها نیازهای اصلی کشور عمدتا در داخل داره تولید میشه، اینا نقاط قوت اقتصاد ماست. ببین اقتصاد ما الان در بخشهای معدنی، در بخشهای نفت و گاز الان جزء مزیت هاست. ما در استخراج الان توانایی فنی و مهندسی لازم رو داریم، باید برای فراوری اینها، برای ارزش افزوده اینها کار بکنه. اینا از استعدادهای نیروی انسانی بسیار بسیار با تجربه و با دانش در کشور داریم که خیلی از کشورها ازش محرومند.
بله.
اونها استعدادهای خوبی است که در اقتصاد ایران وجود داره. بنابراین حتما ما مزیت‌هایی داریم به شرط اینکه بتونیم اینها رو درست استفاده کنیم و موجبات توسعه و پویایی اقتصاد رو در کشور فراهم کنیم.
و در یک کلام میشه گفت که ایرانیان اقتصاد مقاومتی رو معنا کردن. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر حمید حاجی اسماعیلی، تحلیلگر بازار کار و کسب و کار. سپاسگزارم از شما آقای دکتر. موفق باشین، خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. معزیه شاوردی هستم، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور. برگزاری همایش علم و فناوری در برنامه هفتم پیشرفت مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور واگذار شده. در این راستا محورهای مختلفی شناسایی شده، از متن برنامه هفتم پیشرفت استخراج شده و بند مسئولیت دو محور رو بر عهده دارم: محور کاربردی سازی دانش و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و محور اقتصاد دانش بنیان. توی این دو حوزه شاخص‌های مختلفی توی برنامه هفتم مطرح شده، از جمله افزایش درآمد قراردادهای دانشگاهی به میزان 20%، افزایش سهم پایان‌نامه‌های تقاضا محور به تفکیک حوزه علوم انسانی و حوزه‌های غیر علوم انسانی، سهم اختراعات تجاری سازی شده از کل اختراعات ثبت شده که 5% به عنوان هدف در نظر گرفته شده، همچنین شاخصی در حوزه رتبه صادرات محصولات فناوری بالا در نظر گرفته شده که مد نظر هست در منطقه به رتبه 2 دست پیدا بکنیم، و رشد فروش محصولات دانش بنیان که رشد 200% در برنامه مد نظر قرار گرفته. با توجه به این شاخص‌های کم و اهداف کیفی دیگری که توی برنامه مد نظر هستش، ما در نظر داریم طی نشست‌هایی که با خبرگان و صاحب نظران این حوزه برگزار می‌کنیم، هم سیر تاریخی توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور رو بررسی بکنیم و هم الزامات تحقق این اهداف رو با نظرسنجی از خبرگان تشریح و تبیین بکنیم و بتونیم پیشنهادهای سیاستی رو ارائه بکنیم در راستای تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط و اجرایی سازی این آیین‌نامه‌ها برای دستیابی و تحقق اهداف مد نظر در برنامه هفتم پیشرفت.
اما اینجا همچنان افق روشن و موضوع اقتصاد پژوهش محور. اقتصاد دانش محور یا پژوهش محور اقتصادی که در اون تولید، توزیع و استفاده از دانش عامل اصلی رشد، ایجاد ثروت و اشتغالزایی در همه صنایع. البته افزایش دانش به خودی خودش موجبات دانش محوری اقتصاد رو فراهم نمی‌کنه، ولی استفاده از اون در همه ابعاد لازمه. هدف اقتصاد دانش محور ایجاد جامعه دانش محور و جهانی شدن از پیامدهای دانش محور بودن اقتصاده. در این بخش از برنامه همراه میشیم با آقای دکتر مسلم خانی، کارشناس بازار کسب و کار، کارآفرین و مدرس کارآفرینی. سلام عرض میکنم آقای دکتر خانی، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم، خدا قوت، انشالله که سلامت باشی، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، در هفته پژوهش مجا داره به شما هم هفته پژوهش رو تبریک بگیم به عنوان یکی از استادانی که همواره در حال تحقیق و پژوهشین. از پیام‌های شما در رسانه‌های مختلف استفاده می‌کنیم و دانش خودمون رو از طریق آنچه که شما می‌فرمایین تقویت می‌کنیم و افزایش می‌دیم. خواهش می‌کنم آقای دکتر خانی، شاید برای شنوندگانم سوال پیش بیاد که استادانی مثل آقای دکتر خانی چقدر زمان می‌ذارن برای تحقیق و پژوهش در حوزه‌های مختلف